بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقد عرفت الحکمه ایزن فی صورت بقاء العین و انه یرجع المالک بها علی من فی یده او من جرت یده علیها، فان لم یمکن انتزاعها من منهی فی یده غرم للمالک بدل الهیلوله وللمالک استردادها فیرد بدل الهیلوله ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاسترداد من الثاني لأن عهدتها على الأول فيجب عليه تحصيلها وإن بذل ما بذل. نعم، ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد ليباشر بنفسه. تا اینجا بحث بر سر این بود که اگر چنانچه فضول مال مردم را فروخت و بعدن مال در دست مشتری تلف شد، ثم مالک مال آمد و مطالبه مالش را کرده بود و فرض این است بعد از تلف این مال قبل از تلف دست به دست شده بود، دو دست سه دست گشته بود، بحث در این بود که مالک به کدام حق رجوع داره و زمان به عهده یکی استقرار پیدا میکنه، که اینها بحثاش مفصل گذشت. اما اگر چنانچه این مالی که دو دست به بالا گشته است هنوز موجوده، هنوز باقی است، اینجا مالک میتواند به اولی رجوع بکنه و میتواند به دومی رجوع بکنه. اگر به اولی رجوع کرد، اول به دوم رجوع می کند و مال را از او می گیره، ولو برای گرفتن مال خرجی هم لازم باشه بکنه، هزینه هم لازم باشه متحمل بشه. اما اگر چنانچه اول امکان نداشت از دومی بگیرد، اینجا بر اول واجب است به مالک بدل هیلوله بدهد، یعنی بدلی که این بدل مادامی که عین مال مالک به دست مالک نرسیده است، این بدل جای مال حساب میشه، پس بدل واقعی نیست، بدل هیلوله است، یعنی بدلی است که به واسطه حائل شدن این اولی با مال مالک، چون بین مالک و بین مالش حائل شده است و مانع شده است، برای این مانع شدن بدلی می پردازد تا این که اگر مال به ملکیت مالکش برگشت، بدل هم بر می گردد به اولی، اگر بر نگشت بدل به عنوان بدل واقعی حساب می شه. اگر چنانچه بدل هیلوله را گرفت، ثم مالک رفت و از دومی عین مالش را گرفت، اگر عین مالش را گرفت، واجب است بدل هیلوله را به اون متصرف اولی رد بکنه. حالا اگر چنانچه این مالک اولی، یعنی این مشتری اولی و متصرف اولی، کسی بود که مال در دستش تلف نشده بود، مال در دستش بود و مالک هم میتواند از دومی بگیره، ولی مالک میگه بنده از شما اینقدر اجرت میگیرم تا بروم مال خودم را از دست اون دوم که مال در دستش هست بگیرم، آیا بر این مشتری اول واجب هست اجرت دادن یا نه؟ در مسئله سه قوله. بعضی گفتن مطلقا واجب است، باید این خسارت را متحمل بشه. بعضی گفتن مطلقا واجب نیست و به منزله تعذر رد، بنابر این بدل هیلوله باید بدهد و بعضی ها گفتن اگر اجرتی را که مالک مطالبه می کند اجرت متعارف است، واجب است اولی این اجرت را به مالک بدهد، اما اگر اجرت غیر متعارف است ردش واجب نیست. این یک مسئله. مسئلتون لو باع الفضولی مال غیرهی مع مال نفسه، اگر فضولی مال خودش را با مال غیر مخلوط کرد و صفقتن واحده فروخت، آیا این معامله مطلقا صحیح است، مطلقا باطل است، یا بین مال خودش و مال مالک فرق بگذاریم؟ می فرماین اگر ما در بیع فضولی قائل به بطلان بیع فضولی بشیم و بگیم بیع فضولی باطل است، فتوای ما با فتوای شیخ و ابن زهره و هلی یکی باشد. اگر قائل به بطلان فضولی باشیم اینجا را نمی توانیم قائل به بطلان باشیم. چرا؟ به علت این که مال خودش و مال غیر را وقتی یک جا با هم فروخت نسبت به مال خودش معامله صحیحه. اولا اجماع داریم، ثانیا روایت داریم. از جمله روایاتی که به اون روایت تمسک می شد برای بطلان بیع فضولی خبر صفار بود، مکاتبه صفار بود که از امام 11 علیه السلام سوال کرده بود، حضرت در جواب مرقوم فرموده بودند لیس لک ان تبیع ما لیس لک، اون چه که برای تو نیست و ملک تو نیست حق فروش او را نداری. بعد فرمودند اگر معامله روی مال خودت و مال غیر انجام دادید فقط وجب البیع فی مال نفسک، در اونچه که برای خودت انجام داده ای بیع لازمه. خب یکی از مصادیق هم اینجاست. چه فرقی می کند که انسان مملوک و غیر مملوک را با هم بفروشد و اونچه برای خودش هست بیع نسبت به او انجام بگیرد، و یا اینکه مال مردم و مال خودش را در صورتی که مال مردم فروختن باطل باشد و روش معامله واقع نشود؟ هر دو در این که معامله روی اونها واقع نمی شود یکی هست، پس فقط نسبت به اونی که معامله روش واقع نمی شود باطله، اما نسبت به مال خودش عرض کنم که معامله صحیحه. و اما اگر ما در فضولی قائل به صحت بیع فضولی شدیم، اگر قائل به صحت بیع فضولی شدیم دلیلی بر بطلان این معامله نداریم، پس قطعا باید بگیم معامله صحیحه. حالا چه مالک سهم خودش را امضا بکند چه مالک سهم خودش را رد بکنه. اگر مالک سهم خودش را امضا کرد کل معامله صحیحه، اگر سهم خودش را رد کرد نسبت به سهم مالک معامله صحیحه و نسبت به سهم خودش باطل. منتها ثمن را چه کنیم؟ میگن برای اینکه حصه این بایه از ثمن مشخص بشود قاعده این است که کل واحد این دوتا جنسی را که با هم فروخته است در بازار قیمت کنیم. مثلا مال خودش را می رود در بازار قیمت می کنه 4 دینار، مال دیگری را قیمت می کنه 8 دینار. این 4 دینار و 8 دینار را جمع می کنیم می شود 12 دینار. 4 دینار نسبتش به 12 دینار نسبت 1/3 به 3/3. بنابراین اگر کل معامله روی 9 دینار واقع شده باشد 3 دینار از این 9 دینار برای بایع است و 6 دینارش را باید به مشتری بر بگردانه. پس قاعده این است که بیاییم و کل واحد از اینها را قیمت کنیم، بعد با هم جمع کنیم، بعد قیمت اون مال خودش را با مجموع القیمتین نسبت سنجی بکنیم، شبیه عرشی که در خیار عیب گفته شده است و به همون نسبت از ثمن المسما این آقای بایع حق داره. البته از مرحوم ارشاد جور دیگری نقل شده. مرحوم ارشاد فرموده است مجموعاً را یک جا قیمت میکنیم الان، اگر مجموعاً گفتن قیمتش 100 تومن و قیمت مال بایع را هم جدا قیمت میکنیم، اگر اون را هم گفتن 20 تومن یا گفتن 40 تومن، 40 تومن نسبت به 100 تومن میشود 2/5. پس 2/5 قیمت را برای خودش نگه میداره و 3/5 را به مشتری برمیگردانه. اما شیخ میگن این حرف حرف درستی نیست، برای این که بعضی از جاها به این بایع اجحاف میشود. اگر برای هیئت اجتماعیش قیمت جداگانه ای باشه، مثلا 2 تا لنگ کفشه، یکیش مال منه، یکیش مال اون مالکی که بیع را رد کرد. حالا 2 تا کفش اگر با هم باشد، 1 جفت کفش قیمتش 100 تومنه. اما 2 تا لنگ کفش هر قیمتی، هر لنگه ایش 10 تومنه. اگر ما مجموع را بخواهیم قیمت بکنیم، مجموع را بگن 100 تومن و لنگه واحد بایع را بگن 10 تومن، باید 1/10 از اون ثمن المسما مال این آقای بایع باشه و 9/10 باید برگردد به ملکیت اون آقای عرشبت که مشتری. در حالی که اگر بیاییم بگوییم این لنگ کفش چقدر، میگن این لنگ کفش مثلا 20 تا، اون لنگ کفش هم چقدر، اون هم 20 تا، این دوتا را با هم جمع میکنیم میشه 40 تا. نسبت 20 به 40 نسبت 1/2. بنابراین هر چرا که به مشتری از مشتری گرفته است، 1/2 را برای خودش بر میداره و 1/2 را برای مشتری رد میکنه. پس این که از مرحوم ارشاد نقل شده است که مجموع را قیمت میکنیم و بعد یکی را، اگر ما ظاهرش را بگیریم حرف درستی نیست، مگر این که بیاییم و تأویل کنیم، بگیم مراد از مجموع یعنی کل واحد واحد، کل واحد واحدم وقتی قیمت شد میشه مجموع. اگر مرادشون از مجموع قیمت کل واحد واحد باشه و مجموع القیمتین را با قیمت مال خودش نسبت سنجی بکنیم، همون حرفی میشود که مشهور گفتن. اما اگر مراد از مجموع این که این مجموع را یک جا قیمت بکنیم بعد مال خودش را قیمت بکنیم، اونجا که برای هیئت اجتماعی قیمتی باشد، این مازاد، اون مابه تفاوت به جیب مشتری می رود، در حالی که مشتری هم 1 لنگ کفش از دستش رفته است و اون مالک اون هیئت اجتماعی عرض کنم که نبوده است. این که ما گفتیم معامله نسبت به سهم و حصه خودش صحیحه و نسبت به اون حصه ای که رد شده است باطله، در صورتی است که اگر اون حصه باطل شد باز معامله صحیح باشه. ممکنه معامله جوری است که اگر در یک حصه اش باطل شد، در حصه دوم هم باطله. مثلا مال من عبد عابقه، بنده عبد عابق را به ذمیمه این کتاب فروختم، گفتن بیع عبد عابق به ذمیمه صحیحه و کتاب مال غیر بود و غیر معامله کتاب را امضا نکرد، پس معامله نسبت به کتاب می شود باطل. فقط معامله نسبت به بیع عبد عابق باقی می ماند و چون بیع عبد عابق بدون ذمیمه باطل است، اینجا هم باید بگیم این معامله چیه؟ باطله. یا این که فرض بفرمایید آمده ام بنده 10 من گندم با فرد بفرمایید پنج من برنج اینها رو فروختم به کسی، به فرض کنید که 15 من گندم، و فرضم این است که 5 من برنج معادل 7.5 من گندمه. حالا اگر نسبت به برنج معامله باطل شد، قهرن سمن باید در مقابل این 5 من گندم چند من بشه؟ 7 من نیم بشه، و چون دو تا گندم هر دو یک جنس هستن، بی می شود بیع ربوی. در حالی که برنج و گندم را وقتی صفقتن واحده فروختیم، هر چقدرم سمن باشه عیب نداره. پس اینجا چون معامله نسبت به برنج باطل شد، اون چه باقی مان سر از ربا در آورد، اینجا باید بگیم معامله عرض کنم که باطله. حالا عنایت بفرمایید. وقد عرفت الحکم ایزن، شما سابقا دانستید فی صورت بقاء العین، اگر عین باقی باشد حکمش چیست، و اون حکم این بود و انه یرجع المالک بالعین علی من فی یده، دلش خواست از من فی یده مطالبه می کند عین را، و دلش خواست علا منجرت یدهو علیها، بر اولی که بر این مال ید پیدا کرد و به دومی داد، میتوند از اولی مطالبه کند، میتوند از کسی که مال در دستش هست مطالبه کرد. حالا اگر از اولی مطالبه کرد، فإن لم یمکن انتزاعها ممن هی فی یده، اگر اولی نتوانست این را از کسی که مال در دستش هست انتزاع بکند و پس بگیرد، اینجا اون اولی قرم للمالک، باید بدل به مالک بدهد، البته بدل هیلوله، بدل واقعی وقتی است که مبدل از بین رفته باشه. الان مبدل موجوده در دست دومه، منتها بر اول ادایش واجب بود و اولی نمیتواند مبدل را بدهد، پس بدل هیلوله باید بدهد. ولل مالکه استردادها، البته اگر بدل هیلوله مالک گرفت، باز هم میتواند مالک استرداد بکند عین مالش را، یعنی برود مالش را از دومی بگیره. وقتی استرداد کرد، فیرد و بدل الهیلوله، بدل هیلوله را به اون اولی رد میکنه، دیگه جمع بین بدل و مبدل نمی کند. ولا یرتفع سلطنت المالک علا مطالبته الاول، مالک حق مطالبه اش نسبت به اولی رفع نمی شود به مجرد تمکنهی من الاسترداد. اگر بتواند از دومی پس بگیرد، صرف قدرت پس گرفتن موجب نمی شود که باز بر اولی سلطنت نداشته باشه. در این حال که قدرت استرداد دارد، باز هم می تواند استرداد نکند و از اولی مالش را مطالبه کند. منسانی، بله، من الاسترداد من الثانی، صرف این که تمکن داشته باشد از استرداد الثانی، حق المطالبه اش نسبت به اول سر جای خودش باقی است. لان عهدتها علل اول، اولی هم این عین به عهدشه، باید از عهده عین بر بیاد. فیجب علیه تحصیلها، بر اولی واجب است تحصیل العین. و این بزل ما بزل، ولو در راه تحصیلش خرج کند هر مقداری که خرج کند. نه، لیس للمالک اخذ و معونت الاسترداد لیباشرت بنفسه، اگر خودش به نفسه مباشرت بکند و از دومی بگیرد، حق اجرت گرفتن نداره، برای فعل خودش و کار خودش حق ندارد اجرت بگیره. ولو لم یقدر علی استردادها الا المالک، اگر این دومی اینقدر گردن کلفت است که جز مالک اول کسی قدرت بر استرداد نداره، اما در این حال مالک میگه بنده عوضی میخوام، و طلب من الاوله عوضن عن الاسترداد، استرداد فقط کار منه، غیر من کسی این کار ازش ساخته نیست، بر شما هم استرداد واجبه، پس من از شما اجرت میخوام. فهل یجب علیه بذل العوض؟ آیا بر اولی واجب هست بذل عوض به این مالکی که فقط استرداد در اختیار اوست؟ او ینزل منزلت تعذر، یا اینجا را جای تعذر فرض کنیم، بگیم منزل است به منزله تعذر. اگر متعذر بود استرداد چطور بدل هیلوله میداد؟ حالا هم بدل هیلوله بدهد، فیغرم و بدل الهیلوله، یا نه بگیم اگر اجرتی را که مطالبه می کند متعارف است واجب است بدهد، اگر مجحف است واجب نیست. او یفرق بین الاجره المتعارفه للاسترداد العین و زائد علیها، اگر زائد بر اجرت متعارف خاص، اونجا دیگه مما یعد و اجحافا، اونی که مجحف بهش گفته میشه، زیادی بهش گفته میشود علل قاسب الاول. وجوهن، بعضی میگن مطلقا باید بده، بعضی میگن مطلقا لازم نیست بده، بعضی ها فرق بین اجرت اجحافی و اجرت متعارف فرق گذاشتن. هازا کله مع عدم تغییر العین، این سر جای خودش هست، کم نشده، زیاد نشده، چاق نشده، لاغر نشده، منافع زیاده منفصل نداره، متصل نداره. و اما اذا تغیرت العین فیجی و صورون کثیره، که اون زیاده متصل باشد، منفصل باشد، نمیدونم باعث زیادی قیمت بشه، باعث کمی قیمت بشه، یا زیاده زیاده وصف باشه نه زیاده جز، و امثال اینها که اگر ما بخواهیم شرح بدیم مناسب اینجا نیست. لا یناسب المقام التعرض لها. و ان کان کثیر مما ذکرنا ایضا، اینا هم که تا اینجا گفتیم این موجود باشد، این دست به دست بشه، تعاقب ایدی باشه و امثال اینها، اینها هم با بحث قصب مناسبه نه با بحث بی. و این کان کثیر مما ذکرنا ایضا مما لا یناسب ذکره الا فی باب القصب، الا این که چون مسئله مورد اهتمام بود اینجا ما عنوان کردیم، الا ان الاهتمام بها دعانی الى ذکرها فی هذا المقام به ادنا مناسبتن، بالاخره یه مناسبت مختصری هم که بود کافی بود برای ذکرش، اغتناما للفرصه، برای اینکه از این فرصت ما غنیمت برده باشیم و استفاده کرده باشیم. وفقنا الله لما یرضیه عنا من العلم والعمل انه غفار الزلل، خداست که لغزش ها رو میبخشد. مسئلتون، لو باع الفضولی مال غیرهی مع مال نفسه، اگر مال خودش را با مال غیر بفروشه، یا ما در فضولی قائل به بطلانیم یا به صحت، فعل القول به بطلان الفضولی فالظاهر ان حکمه حکم بیع ما یقبل الملک مع ما لا یقبله، مثل ما یملک و ما لا یملک، و اگر کسی ما یملک و ما لا یملک را فروخت و الحکم فیه از صحه، اونجا گفتن معامله در ما یملک صحیحه. چرا؟ لظهور الاجماع، ظاهر این است که از کلمات فقها مسئله اجماعی است، نه تنها اجماع از ظاهر کلمات فقها استفاده می شود، بل دعواه عن غیر واحدن، غیر واحدی از فقها نقل اجماع کرده اند و دعوای اجماع کرده اند. این یکی، پس اولا ظاهر فتاوا اجماع، ثانیا خود اجماع رو فقها ادعا کرده اند. مضافن الى صحیحت سفار، اون مکاتبه سفاری که المتقدمه در اول بحث فضولی در ادله اربعه که برای بطلان بیع فضولی نقل کردن، دومین روایتی که بود صفحه 137 مکاتبه صفار بود فی ادلت بطلان الفضولی، که امام در اونجا فرموده بود لا یجوز بیع ما لا یملک، چیزی را که آدم مالک نیست نباید بفروشه، فقط وقد وجب الشراء فی ما یملک، اگر ما لا یملک و ما یملک را با هم فروخ نسبت به ما یملکش معامله چیه؟ لازمه، اما نسبت به ما لا یملک باطله. ولی ما ذکرنا، و چون اینجا اجماعی است و صحیح هم گفته است صحیح است، ولی ما ذکرنا قال بهی، قائل به صحت شده اند در اینجا من قال به بطلان الفضولی، کسانی که بیع فضولی را باطل می دانند اینجا را گفته اند نسبت به سهم خودش صحیحه، که شیخ و ابن زهره و لهلی و غیرهم قدمای اصحاب. نه لولا نص و الاجماع، اگر نص و اجماع نبود، اگر این خبر صفار و اجماع نبود، امکن الخدشه فی، می توانستیم در قول به صحت خدشه کنیم، بگیم این سمن حسه مقصود متعاقدین نبوده است، مقصود متعاقدین کل مسما بوده نه حسه از مسما، پس کل اونی که مقصود بوده است معامله روش واقع نشده، و اونی که میخواد به عنوان سمن واقع بشود مقصود متعاقدین نبوده است. به ما سیجی او فی بیع ما یملک و ما لا یملک. و اما علل قول به صحت الفضولی، اما اگر قائل به صحت بیع فضولی شدیم، فلا ینبغی الریب فی الصحه، قطعا معامله صحیح است مع الاجازه، نه تنها با اجازه، حتی اگر مالک نسبت به سهم خودش رد بکند باز هم معامله صحیحه، و کذا مع الرد فانه کما لو تبین بعض المبیع غیر مملوک، می شود مثل بیع ما یملک و بیع ما لا یملک. غایت الامر، نهایت این است که حالا که نسبت به حسه این بایع معامله صحیح شد، برای مشتری جاهل خیار تبعض صفقه است. غایت الامر ثبوت الخیار حین اذن للمشتری مع جهله بالحال، اگر از حال مطلع نباشد خیار تبعض صفقه. عند علمائنا کما ان تذکره و سیجی و فی اقسام الخیار، ما اقسام خیار را که میشماریم یکی از اقسام خیار خیار تبعض صفقه است. بل ان شیخ فی الخلاف، مرحوم شیخ در خلاف گفته است نه تنها مشتری خیار داره بلکه بایع هم خیار داره. ثبوت الخیار للبایع، لکن ان الغنیه، ابن زهره در غنیه الجزم به عدمه، یقین کرده است که برای بایع خیار نیست، و یعیده و معید عدم الخیار صحیحه صفاره. صحیحه صفار امام فرمود وقد وجب البیع فی ما یملک، قد وجب البیع، وجوب بیع با خیار با هم نمی سازن دیگه، پس معید این قول صحیحه صفاره. و ربما حمل کلام الشیخ، بعضی ها کلام شیخ را حمل کردند، گفتن شیخ که می فرماید برای بایع خیار هست، منظور شیخ این دو مورده، ما ازد دعال بایع و الجهله، بایع بگد من نمی دانستم این مال مال من نیست، بنده خبر نداشتم، یا بگد بنده وکیل بودم و با وکالت معامله را انجام داده ام، حالا که رد شد پس بنده جاهل بودم، صفقه متبعث شده است و فسخ می کنم. هم شده از کلام شیخ علا ما ازد دعال بایع و الجهله اول ازنه، و قنیه که فرموده است قطعا عرشبت که خیار ندارد و حمل کلام القنیه علال عالم، بر اونجایی که طرف عالم به واقع بوده است. ثم ان صحت البیع فی ما یملکه، این که میگیم بیع صحیح هست در ما یملک معرد، همه جا صحیح نیست. کجا صحیحه؟ جایی که اگر تنها معامله میخواست بشود معامله صحیح بود، و الا اگر تنها میخواست روش معامله بشه معامله باطل بود، اونجا دیگه صحیح نیست. مقیدون فی بعض کلمات به ما اذا لم یتولد، جایی که متولد نشود از عدم اجازه سهم مالک، متولد نشود مانع اون شرعی، چیزی که مانع صحت عقد باشد، که لزوم ربا و بیع آبقن من دون زمیمه. پس بنابر این باید حتما بدون زمیمه هم معامله از صحیح باشد. و سیجی الکلام فی محلها. ثم ان البیع المذکور صحیح به نسبت الالمملوک، نسبت به سهم عرشبت که بایع صحیح است. البته همه سمن را بایع حق نداره، چقدر را حق داره؟ حصه خودش را، به حصته من از سمن. و موقوفون فی غیره، و معامله در غیر سهم خودش موقوف است و مردود است به حصته، به اون مقدار حصه‌ای که مال اون موقوف و ممنوع است. و طریق و معرفت حصت کل من هما من از سمن فی غیر المثلی، اگر سمن غیر مثلی بود، طریق شناختن سهم بایع و سهم مالک این است: ان یقوم کل من هما منفردن، دوتا مال یکی یکی قیمت بشود، فیؤخذ لکل، بعدن اینها با هم جمع بشود، فیؤخذ لکل واحدن، برای هر کدام از اینها جزئی از ثمن گرفته بشه. یعنی دوتا قیمت را جمع میکنیم، نسبت سنجی میکنیم، نسبت این یکی به مجموع به هر نسبتی بود، از اون نسبت از ثمن المسما طرف بر میداره و مازادش را به مشتری میده. فیؤخذ لکل واحدن جزء من از ثمن که نسبته الی، که نسبت این جزء از ثمن المسما که نسبت قیمته الی مجموع القیمتین، مثل نسبت قیمت همین جزء مملوک است به مجموع القیمتین. مثاله کما عن السرائر ما اذا کان ثمنها ثلاث دنانیر، سه دینار فروخته است، و قیل ان قیمت المملوک قیراتون، الان میگن این مملوک یک قیرات میارزه. قیرات در واقع نیم نخوده، هر عرشبت که قیراتی نیم نخوده، دو قیرات یک نخوده، یک چهل و هشتم مثقال سیروفی. ان قیمت المملوک قیرات، و قیمت غیرهی قیراتان، و غیر مملوک دو قیراته. خب می شود سه قیرات، یک به سه چه نسبتی دارد؟ سه. پس باید یک سوم ثمن المسما را که ثلاث دنانیر باشه برداره، پس یک دینار را برمی داره. فیرج المشتری، مشتری رجوع می کند به بایع، به ثلثی ثمن، دو دینار را از بایع میگیره و یک دینار را برای بایع میگذاره. و ما ذکرنا من الطریق، اینی که ما گفتیم که کل واحد را قیمت میکنیم، جمع میکنیم، نسبت سنجی میکنیم، هو المصرح به فی الارشاد، در ارشاد هم به همین معنا تصریح شده است، حیث قال، جایی که فرموده است و یقصت المسما، یسقط غلطه، و یقصت المسما، اجرت المسما تقسیط می شود علل قیمتین، به همون دو قیمت، به همین بیانی که ما کردیم. و لعله ایضا مرجع و ما فی الشرایع و القواعد و اللمعه، شرایع محقق، قواعد علامه، لمعه شهید اول، اینها هم همین حرف را میخوان بزنن، من انهما یقومان جمیعا، جمیعاً میخوان بگن قیمت میشود، یعنی این یکی و اون یکی قیمت میشه مجموعاً، اون وقت بعد یوخذ ثم یقوم احدهما. ولذا فسر به هذه العباره المحقق ثانی عبارت الارشاد، محقق ثانی عبارت ارشاد را به همین معنا تفسیر فرموده از حیث و قال طریق و تقسیط المسما. ما که خواستیم اجرت المسما را تقسیط کنیم و حسه کنیم، علل قیمتین، این که کل واحد را قیمت کنیم، جمع کنیم، بعد نسبت سنجی کنیم، به همون نسبت از مسما برداریم. لکن الانصاف ان هذه العبارت الموجوده في هذه الكتب لا ينطبق بظاهرها على عبارت الارشاد. ببینید اینها میفرمایند انهما یقومان جمیعا. یقومان جمیعا ظاهرش چیه؟ یعنی کل واحد یا مجموعا؟ جمیعا. ظاهر عبارت چیه؟ یعنی مجموعا. یعنی این دوتا مجموعا قیمت میشه، بعد یکی قیمت میشه، اون یکی به مجموع نسبت سنجی میشه. و حالی که این درست نیست، جایی که برای هیئت اجتماعی قیمتی باشد، اون وقت به ضرر این عرشبت که آقای فضول در میاد. عنایت بفرمایید. لکن الانصاف ان هذه العباره الموجوده في هذه الكتب لا ينطبق بظاهرها على عباره الارشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واستظهرناه. و گفتیم سرائر هم همین را میگد. اذ لو كان المراد من تقویمهما معا، اگر مراد از تقویمهما معا تقویم کل واحد من هما باشد، لا تقویم الجمی، دیگه بعدانش بگن ثم یقوم احدهما. این ثم یقوم احدهما معلوم میشه احد هنوز تقویم نشده. اول چه تقویمی بوده؟ مجموع بوده. این که میگه ثم یقوم احدهما، الان احد تقویم میشه، در حالی که رو طریق ارشاد اول احدها تقویم میشد بعد نسبت سنجی میشد، نه اینکه بعد احد تقویم بشه. ثم یقوم احدهما ثم تنصب قیمته اذ لیس هنا الا امران. اینجا دو چیز بیشتر نیست، تقویم و کل منهما و نسبت و قیمتهی الى مجموع القیمتین. فظاهر و ارادت و قیمتهما مجتمعین، مجموعاً قیمت میکنیم، ثم تقویم و احدهما به نفسه، ثم ملاحظت و نسبت قیمت احدهما الى قیمت المجموع. و از همین جاست که به این بزرگواران اشکال کرده اند. کجا را اشکال کرده اند؟ جایی که برای هیئت اجتماعی چی باشه؟ قیمت باشه. و من هنا انکر علیهم جماعتون طبعا لجامع المقاصد اطلاق القول بذالک. گفتن مطلقا ما بیاییم مجموع را قیمت کنیم و یکی جدا، این درست نیست. از لا یستقیم ذالک، این حرف درست نیست. فیما اذا کان لاجتماع الملکین دخل فی زیادت القیمه، اگر برای هیئت اجتماعی دخالتی در زیاده قیمت باشد، این باعث تضرر این بایع می شود. کما فی مصرع ای بابن، خب یک جفت در یه قیمت دارد، یه لنگه در یه قیمت دارد، و زوج خفن، یک جفت کفش یک قیمت داره، هر لنگ واحدش یک قیمت داره. اضافه زد تقویم المجموع به عشره، اگر تقویم مجموع به عشره باشد و تقویم احدهما به درهمین و یک لنگ کفش دو درهم باشه و سمن هم پنج درهم باشه، خب دو به ده چه نسبت داره؟ دو به ده یک پنجم. پس باید یک پنجم پنج درهم را بگیره که چقدر باشه؟ یک درهم. و چهار درهم را باید رد کند به مشتری. فانه اذا رجع المشتری به جزء من الثمن که نسبته الیه کنسبت الاثنین الی العشره استحق المشتری من البایعه واحدا من الخمسه. عرض شد که بایع یکی از پنج تا را حق داره، فیب قالل بایعه اربعه، برای به عکس برای بایع چهار تا میموند، برای مشتری یکی، فی مقابل المصرع الواحد ما انه لم یستحق، در حالی که این آقای بایع حق ندارد به ثمن الا مقدارا من الثمن مساویا لما یقابل المصرع الاخر. اگر مصرع آخر دو درهمه، اینم چقدر حق داره؟ دو درهم حق داره. دو تا دو درهم میشه چهار درهم، چهار درهم یکی نسبتش به چهار چه نسبتیه؟ یکی یک دومه. اگر ثمن المسمی پنج درهم باشه، یک دومه چقدر میشه؟ دو و نیم درهم، نه یک درهم. عنایت فرمودید که نسبت الاثنین الی العشره، بله، مقدارم من از ثمن لما یقابل المصرع الاخر، اعنی درهمین و نصفا، که نسبت الاثنین الی العشره استحق من البایعه واحدا من الخمسه، فیبقى للبایعه اربعه فی مقابل المصرع الواحد، با این که این بایع لم یستحق من الثمن الا مقدارا من الثمن مساویا لما یقابل المصرع الاخر، که درهمین باشه. اینم دو درهم حق داره، دو درهم و دو درهم چهار درهم، یکی به چهار نسبتش یک دومه، پس یک دوم ثمن را حق داره که چقدر باشه؟ دو درهم و نیم باشه، اعنی درهمین و نصفا. والحاصل ان البیعه انما یبطل فی ملک الغیر به حصته من الثمن، در ملک غیر به حصه از ثمن باطل می شود که یستحق و اون حصه را غیر مع الاجازه، و یصح و بی در نصیب مالک به حصتی که کان یأخذها مع اجازت المالک الجزء الاخر، یعنی نصف. خلاصه در دو تا لنگه در و در دو تا لنگه کفش نصف را حق داره، نه چهار پنجم و یک پنجم. هر دوشون در این جهت فرض میکنیم معامله صحیح بود. اگر معامله صحیح بود، پنج درهم را تنصیف میکردن، حالا هم که معامله باطل هست، نصفیش باید تنصیف بشه دیگه، مع الاجازه. و یصح و فی نصیب البالک به حصت کان یأخذها مع اجازت المالکه الجزء الاخر. حاضر که امروز یه قدری زیاد روی کردیم، بله؟